سلام گیل رو باران، سلام لوت کسوارا، سلام به تی بیجاران تی اون شر شر بارا، تی احترام بستی به پای سعید داران، به پای سعید داران، می دل و جان گیلان تی بجو و شعور با،
می دل و جان گیلان تی بجو و شعور با.
اوهوی قدیمی جغلن مشت خخون قبله جنگ، تی امریم رشتی جوان، ایتا پتوک بیا به هفت بازار، دکان بر گوش کنار، هر تجگای فندری، خراتی و چلنگری، تی دور بر هرچی ایه تی چشم بر، دساب لگن بگیفت تا داز و تبر، لب لجبت سلنگه و ساتور و خد، چانچو سبون تی زاک بار تاق شروع، مشرف و بداره هرچی دینی گیرنی دست کاره،
هرچی دینی گیرنی دست کاره،
جان گیلان تی بجو و شعور با،
خب دوستان عزیز در لحظات پایانی برنامه هستیم و از مهمانای عزیزمون میخوایم که در واقع حسن ختامی بذارم برای این گفتگومون با صحبتایی که خواهند داشت.
خواهش میکنم، امیدوارم که همه کسانی که صدای ما رو میشنوند سلامت باشن و شبهای زمستان رو در کنار هم با همدمی هم به سر بیارن و از سرما نترسن، چون سرما همیشه بیرون پنجره است. درون خانه رو با دلهای خودشون گرم نگه دارن و با همنشینی ها و همدلی ها زمستان درازه رو به سر ببرن.
بسیار زیبا گفتید، سپاسگزارم. خانم علیزاده عزیز،
من هم خسته نباشید میگم به شما خانم ربیعی جان و در کاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز ما. خوشحال شدم که امشب مهمان شما بودم و مهمان ایرانیان عزیز و مردم گیلان. من هم دوست دارم که این قصه گویی این برای همین روال ادامه پیدا کنه و گیلانی های ما، مردم ما و ایرانی های ما برای بچه هاشون قصه بگن، از بچه هاشون بخوان در قصه گویی ها شرکت بکنن، اونا هم برای آیندگان خودشون بگن، این اصالت و فرهنگ رو همجوری حفظ بکنن. و هم انتظار دارم از گیلانی هایی که نزدیک هستن و میتونن و بیشتر از رشتی ها که بچه هاشون رو تو این همایش ها شرکت بدن، تو این کلاس ها شرکت بدن، و دلم میخواد تو انجمن ما آمادگی داریم بچه های کوچیک بیان برامون قصه بگن و یاد بگیرن و تو همایش شرکت بکنن، ما بهشون جایزه بدیم و خوشحال باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم برای شما دو عزیز و استاد گرانقدر، آرزوی موفقیت میکنم و بی نهایت سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید، تشریف آوردید، برنامه ما رو در واقع با وجود خودتون مزین
کردید. سلامت باشید، همچنین برای شما بزرگواری.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. اما دوستان عزیز، اجازه بدید همکاران خوبم رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم که دست به دست هم دادیم و برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم. من ارادتمند شما دوستان عزیز گوینده این برنامه بودم بنفشه ربیعی و نویسنده این برنامه مریم واحد. صدا بردار سید مرتضی قدیری. ارتباطات غفار کشاورز. گزارشگران آرزو بلالی دهکردی، شهرام ایراندوست. حمل و نقل یوسف معنوی. دستیار تهیه سهیلا غنبرپور. و تهیه کننده برنامه فرهاد بیانی فر. دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم و امیدوار هستیم بهترین ها نصیب تک تک شما عزیزان بشه. خدا نگهدار همه شما.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج اف ام
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
جمهور اسلامزی هرمتلی مخاطبلری اردبیل رادیوسندان پخش بایدینن سلام لیوخ هر وقت از خیر اسون ممنون اخچیم شبا جانه شده ایسونز و برنامه لرن انشالله چی استفاده لیفسیز ادامه ویریوخ همین شبا شدن برنامه لری و تقدیم علی حضورزا چطور بشه عنوانی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته کتاب شب همانطور که می دانید رمان مستندگونی ریشه ها اثر بیادماندنی الکس هیلی را از چاپ دوم ترجمه مرحوم علیرضا فرهمند برایتان می‌خوانیم. این رمان را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده است. شب گذشته شنیدید که کنتا بعد از فرار ناکامش دوباره به قل و زنجیر کشیده شد و کم کم بعد از مدتی او را برای کار در مزرعه ارباب آماده کردند. اما در همان مزرعه هم کنتا یک لحظه از فکر فرار غافل نبود تا اینکه سرانجام یک شب با استفاده از غفلت نگهبانها سوار بر یک گاری حامل برگ‌های توتون فراری دیگر را تجربه کرد و در مسافتی بسیار دورتر از ملک و مزرعه ارباب از لای برگ‌های توتون که مخفیگاهش بود بیرون پرید. آنجا روزی دیگر را سرگردان و گرسنه سپری کرد تا اینکه این بار به دست مزدورانی دیگر برای اربابی دیگر اسیر شد و آنها این بار یک پایش را بلافاصله قطع کردند تا نتواند فرار کند. اکنون ادامه این ماجرا را در چهارمین بخش رمان میشنوید. با این یادآوری که تنظیم و تلخیص رادیویی این رمان حجیم را محمد باقر رضایی انجام داده، رضا قربانی تهیه کننده برنامه است و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان میکنم. بیشتر آن روز کنتا بیهوش بود. به هوش می آمد و باز بیهوش می شد. چشمانش بسته بود و به نظر می رسید که عضلات صورتش کج شده. آب از گوشه دهانش بازش می ریخت. کم کم متوجه شد زنده است. مثل این بود که این درد وحشتناک چند قسمت شده. در سرش چیزی می کوبید. چیزی در تمام بدنش نیشتر می زد و تمام پای راستش می سوخت. سعی کرد به خاطر بیاورد که چه اتفاقی افتاده. بیادش آمد که تبری بالا رفت و تکه ای از پایش به کناری پرت شد. آن وقت تپش سرش چنان شدید شد که دوباره در سیاهی فرو رفت و آرام گرفت. مدتی گذشت. چشمانش را باز کرد و زیر لب با خدا سخن گفت. زمزمهش تمام نشده بود که در کلبه با فشار باز شد. کنتا ساکت شد. توبو به قد بلندی که کنتا هرگز او را ندیده بود وارد شد. کیسه ای همراه خود داشت. مرد با دست مگس‌های دوروبر کنتا را کنار زد و در کنار او رو به زمین خم شد. آن وقت با پای کنتا کاری کرد که او را تکان داد و جیغش به هوا رفت. بعد رویش را برگرداند. کف دستش را روی پیشانی کنتا گذاشت. دست او را گرفت و مدتی در دست خود نگه داشت. آنگاه ایستاد و همانطور که به صورت گره خورده کنتا نگاه می‌کرد، تند و تیز صدا زد: بل! زن سیاه‌پوست کوتاه و قوی بنیه‌ای با صورت عبوس وارد شد و با خود در ظرفی حلبی آب آورد. کنتا احساس کرد او را می شناسد.
انگار او در این وضع در کنارش خم شده و چند جرعه آب به او داده بود. مرد چیزی از کیسه‌اش درآورد و در یک فنجان آب مخلوط کرد. زن سر کنتار را بالا آورد و چند جرعه از آن مایع را به دهان او ریخت. مرد به زن چیزی گفت و هر دو بیرون رفتند. در همان لحظه کنتا احساس کرد واقعه وحشتناکی برای پایش روی داده است. در همین فکرها بود که به خوابی عمیق فرو رفت. ارباب جدید او، برادر جان والر، کنتا را دوباره سر پا آورد. داد برایش چوبی درست کردند تا آن را زیر بغل بگیرد و راه برود. خدمتکار سیاه او، بل مهربان، دلسوزانه برایش غذا می آورد. بعد از مدتی کنتا تصدیق کرد که این زن به قبیله خود او بیشتر شبیه است تا به هر قبیله دیگری. یک سالی گذشت. آنقدر سریع که کنتا به آسانی نمی توانست باور کند. یک روز کنتا تصمیم گرفت ببیند آیا می تواند بل را به حرف بیاورد یا نه. از آنجا که می دانست بل دلش می خواهد درباره ارباب والر حرف بزند، سر صحبت را با این سوال که چرا ارباب ازدواج نمی کند باز کرد. بل گفت: البته عروسی کرده، اما اون عروس که مثل یک پرنده پرتلایی خوشگل بود، وقتی اولین بچهش به دنیا آورد مرد. از اون روز ارباب دیگه اون آدم سابق نیست، فقط کار میکنه و دیگه طاقت مریضی و دیدن آدم زخمی رو نداره. مثل خودت که تا آوردنت اینجا زود معالجت کرد. وقتی شنید چی به سرت آوردن خیلی اوقاتش تلخ شد. حتی تو رو از برادرش جان والر خرید تا زود معالجت کنه. اون یه پزشکه و اصلا مثل برادرش جان نیست. همین صحبتها باعث شد کنتا و بل انقدر به هم دلبستگی یابند که کارشان به ازدواج بکشد. ارباب والر مقدمات همه چیز را برایشان آماده کرد. حتی موقعی که یک سال دیگر گذشت و بل نخستین فرزندشان را به دنیا آورد، او هم حضور داشت. اسمش را گذاشتن کیزی. بل می گفت فقط مایه درد سره. وقتی ارباب از ملاقات با آنها به خانه بزرگ بازگشت، پیش از آن که سوار کالسکه بشود تا کنتا او را به عیادت بیماران محلی ببرد، آخر کنتا از مدتی قبل کالسکه ارباب را می راند و سورچی او شده بود. انجیل سیاه بزرگی را که در قفسه‌ای در کتابخانه‌اش می‌گذاشت برداشت و روی صفحه‌ای که مخصوص سوابق مربوط به کارگران مزرعه بود نوشت: کیزی والر، تولد 12 سپتامبر 1790. تقریبا از وقتی کیزی متولد شد، هم کنتا و هم سیاه دیگری که ویولون می‌زد گاه‌گاه وقتی به مزرعه باز می‌گشتند، خبرهایی از جزیره‌ای در آن سوی آب به نام هایتی می‌آوردند. می‌گفتند حدود 36,000 سفید پوست در آنجا زندگی می کنند و عده سیاهانی که در آنجا هستند به 500,000 نفر می رسند. سیاهان را با کشتی از آفریقا آورده بودند تا در کشتزارهای پهناور هایتی نیشکر و قهوه و کاکائو بکارند. کنتا گفت: از چیزایی که در شهر شنیدم اینه که در هایتی کشتن سیاها زیر کتک یا زنده به گور کردن اونا به عنوان مجازات کاری عادیه و غالبا زنای باردار رو هم سر کار میفرستن و اونقدر از اونا کار میکشن که بچهشون تو شکم مادر میمیره. کنتا چیزهای دیگری هم از خشونتهای غیر انسانی شنیده بود که نگفت، چون فکر میکرد فایده‌ای ندارد جز آن که آنها رو بترساند. چیزهایی مثل اینکه کف دست مرد سیاهی را به دیوار میخ میکردند تا او مجبور شود گوشهای خودش را که بریده بودند بخورد، یا اینکه یکی از زنان توبوب دستور داده بود زبان تمام بردگانش را ببرند و یکی داده بود دهان یک بچه سیاه را دوخته بودند به طوری که آن بچه از گرسنگی مرده بود. چیزی حدود 10-12 ماه بود که خبر چنین داستانهای وحشتناکی به گوش می رسید. اما در تابستان 1791 وقتی کنتا در اثنای یکی از مأموریت‌هایی که با کالسکه دکتر را به عیادت بیماری به شهر می برد، شنید بردگان سیاه هایتی شورشی خونین و وحشیانه به راه انداختند. هزاران نفر از سیاهان مردان سفید را قتل عام می کردند و سر می بریدند و شکم کودکان را می دریدند و هر ساختمانی را در مزارع آتش می زدند تا اینکه شمال هایتی به ویرانهی بدل شد که فقط دود از آن بلند می شد و سفیدهای وحشت زده برای دفاع از جان خود واکنش سختی نشان می دادند. هر سیاهی را که به دستشان می افتاد شکنجه می دادند و می کشتند و حتی زنده زنده پوست می کندند. اما تعداد سفیدهایی که زنده مانده بودند روز به روز کمتر می شد و شورش سیاهان دائم گسترش می یافت. کنتا خود به زودی این وحشت سفیدها را به چشم دید. هر وقت ارباب را برای عیادت بیمار یا کار دیگری به شهر می برد، در مغازه ها، سر چهارسوها یا هر جای دیگری که سفیدها جمع می شدند، آنها را می دید که با چهره های برافروخته هر جا او یا سیاه دیگری را می بینند، اخ می کنند. حتی ارباب که کمتر با او صحبت می‌کرد و فقط می‌گفت که به کجا براند، حالا همین کلمات را هم با لحن خشک‌تر و سردتری ادا می‌کرد. یک هفته نگذشته بود که گشتی‌های بخش اثبات سیلوانیا وارد جاده‌ها شدند. هر سیاهی را می‌دیدند، مقصدش را می‌پرسیدند و جواز عبور می‌خواستند. و هر کسی را که فکر می‌کردند رفتارش یا حتی قیافه‌اش مشکوک است، به زندان می‌بردند. ارباب‌های منطقه دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند جشن سالانه خرمن بندگان که به زودی فرا می‌رسید لغو شود. بل وقتی شب‌ها در کلبه‌اش با کنتا و کیزی تنها می‌ماند، چند تا از روزنامه‌های باطله ارباب را زیر رو می‌کرد تا از خبرها آگاه شود. آن وقت به کنتا می‌گفت لایحه حقوق بشر. مکث می‌کرد و نفس عمیقی می‌کشید و ادامه می‌داد: آره، یه همچی چیزی تصویب شده و اینجور چیزا کم کم صحبت از پیدایش انجمنهای ضد بردگی پیش آمد. در این حال کنتا هم به شدت مریض شده بود. همان موقع نوح پسر باغبان ارباب فرار کرد و به زودی همه فهمیدند که جواز تقلبی او به دست کیزی دختر بل و کنتا جعل شده است. نوح از خیلی وقت پیش چشمش به دنبال کیزی بود و بنابر همین ارباب به ناچار می‌خواست کیزی را به کلانتر تحویل دهد. او به هیچ کدام از ناله‌ها و التماس بل و کنتا توجهی نکرد و می‌گفت شاید شما واقعاً نمی‌دونید دخترتون چی کرده. اون پسر نوح دستگیر شده، اما پیش از دستگیر شدن دو گشتی جاده را به شدت چاقو زده، چون اونها جواز جعلی او را قبول نکرده بودند. سنجام اعتراف کرده که جواز را خودش ننوشته، بلکه دختر شما نوشته. خودش هم این رو پیش کلانتر اعتراف کرده. بل شروع به جیغ زدن کرد. شما میخواید اونو برپوشید. میدونم. چیزی درون کنتا شکست. در حالی که داشت خفه میشد فریاد زد: نه، من میرم میگیرمش. از خشم وحشی شده بود. ارباب و کلانتر که تازه رسیده بودند جلوی او را گرفتند. بل از پشت سر او فریاد کشید: بچه‌مون کجاست؟ کنتا دست راست کلانتر را دید که به طرف هفتیرش می روند و ارباب خروشید: برید بیرون. کلانتر فریاد کشید: شما کاکاسی ها مگه کرید؟ و دستش به هفتیر رفت. بل و کنتا می خواستن به سوی او جست بدنند، اما ناگهان بل از پا افتاد و نالید: بله قربان. و کنتا احساس کرد که بل با ناامیدی او را پس می کشد. آنگاه عقب عقب رفتند و صدای گریه و زاریشان به گوش همه رسید. صدای ارباب محکم و قاطعانه بود: در ملک من قانون قانونه. دختر شما قانون من شکسته، مرتکب جرم شده، اونو میپوشم، همینو بس. ارباب بالر خشمگین به کلانتر اشاره کرد و کلانتر با خشونت کیزی را به سوی گاری کشند. بل دوباره خیز برداشت و سر راهشان را گرفت. فریاد زد: پس من و پدرشم با آش برپوشین. ماها را از هم جدا نکنین. کلانتر فریاد زد: از سر را برو کنار. و با خشونت او را هل داد. کنتا غرش کنان مانند پلنگ خیز برداشت. مشتی به کلانتر زد و او را به زمین انداخت. کیزی فریاد میزد و کمک میخواست. ناگهان دسته هفتیر کلانتر بر سر کنتا فرود آمد. او به زانو افتاد و مثل این بود که سرش منفجر شده باشد. بل به طرف کلانتر خیز برداشت. کلانتر او را هم به زمین کوبید و فوری کیزی را پشت گاری انداخت و شلاق را به جان اسبا کشید. همان موقع کنتا از زمین برخاست و خواست به طرف گاری بدمد، اما سرش گیج رفت و چیزی در کاسه سرش میکوبید. وقتی دیگر از توان افتاد، گاری بیش از نیم کیلومتر دور شده بود. ارباب برگشت و سرش را پایین انداخت و تند وارد خانه شد. بل قوز کرده در گوشه ای افتاده بود. کیزی او رفته بود و دیگر هرگز بر نمی گشت. این را می دانست. کیزی به ارباب تاملی فروخته شد و مدتی نگذشت که در همان سن کم بچه دار شد. در واقع دیگر دست از مقاومت کشیده بود و تعرض ارباب جدید را در سکوت تحمل کرده بود. چاره‌ای نداشت. وقتی دوران بارداریش به پایان رسید و بچه به دنیا آمد، ارباب نام او را جورج گذاشت. جورج بچه کاملا متفاوت بود و با دیگر بچه‌های ارباب فرق داشت. وقتی در مزرعه بودند، چهار دست و پا از چنگ کیزی فرار میکرد و همه جا میلولید. کیزی تناب کوچکی به کمر او میبست تا زیاد دور نشود. جورج خاک و حشرات خزنده را از زمین بر میداشت و میخورد. بزرگتر که شد، هرچه بیشتر خودش را در دل ارباب و خانم جا میکرد و آزادی بیشتری میافت. گهگاه بعد از ظهرها وقتی آقا و خانم سوار کالسکه میشدند و به گردش میرفتند، جورج به اختیار خودش این سو آن سو می رفت و به همه جا سر می کشید. یک چند روزی نزدیک غروب بود که جورج بازگشت و تعریف کرد که بعد از ظهر را پیش پیرمردی گذرانده که کارش تربیت کردن و آب و دانه دادن به مرغ و خروسای جنگی ارباب است. کیزی از این که می دید پسرش به خروسا اینقدر علاقه پیدا کرده، خنده اش گرفته بود. ارباب لی وقتی فهمید جورج به خروسا علاقه دارد، به عمومینگو اجازه داد جورج را امتحان کند و اگر لازم بود او را به عنوان وردست خود به کار بگیرد. مینگو خوب می دانست که ارباب نگران بالا رفتن سن و ناتوانی اوست و بدش نمی آید یک نفر از خانواده خودش را برای سرپرستی خروسای جنگی تربیت کند. پس از چندی مینگو به ارباب لی گفت از کار جورج راضی است و اهمیت خود را هم با ظرافت گوش زد کرد. البته تا اونجا که من تو این وقت کم تونستم بهش یاد بدم. اوائل سال 1824، امومینگو در حال رفتن به مسابقه جنگ خروس به ارباب لی گفت: ارباب، فکر میکنم این پسر دیگه به اندازه کافی آماده باشه که مسابقه بده. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب بازخوانی قسمت چهارم رمان پرآوازه ریشه ها رو شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان،